خواهران و برادران عزیز، بعضی ها گفتن که مهاجرت به هر دلیل، همین که یه چند سالی صدق بکنه، دوری از وطن، در این حال که ممکنه مخاطرات و صدمات و ساییدگی روح و اعصاب و این چیزا هم گاهی داشته باشه، ولی یه مزایایی هم داره برای افراد که نمیخوایم اینا رو حالا فهرست بکنیم. مسئله هویت با قربت یک ارتباط پیدا میکنه که اگر از نقطه تعادل به سمت افراد یا تفرید گذر بکنه، دو سنخ ضرر وارد میکنه به هویت. یه وقتی هویت طلبی افراطی باعث تعصب و منزوی شدن در غربت میشه، یعنی انسان گارد 100% بسته و متعصبانه نسبت به مسائل، درک درستی از هویت خودش، هویت دینی، هویت ملی، هویت انسانی خودش نداشته باشه، با یه مشکلاتی روبرو میشه. یا به تعبیر یک استاد هندی در دانشگاه آمریکایی، یه وقتی میگفت توی جلسه به من میگفت که سالهاست من مقیم امریکا هستم، یه روز بچه من اومد از من یه سوالی پرسید، خیلی ساده و در این حال خیلی سخت. اول که پرسید، وقتی پرسید من خندم گرفت که این چه سوالیه، بعد هرچی فکر کردم بدم جوابشو نمیدونم چی بدم. میگه از من پرسید که پدر، هندی بودن یعنی چی؟ ما هندیم یعنی چی ما؟ دیدم من هرچی بخوام برای این توضیح بدم که تو هندی هستی یعنی چی؟ یعنی بگم هندوی بودایی که نیست، تو غرب بزرگ شده با یه اخلاق و فرهنگی دیگه. از زبان بگم، از ملیت بگم، از مذهب بگم، دیدم هیچ کدومش نیست، فقط نژاد و رنگ پوستش مونده از هندی بودن، که اونم این معمولا با شرمندگی او رو تحمل میکنه و اینها. از اون طرف هم اگر هیچ نوع استقراری رو هویت شخصی یا ملی و دینی و اینها نباشه، بحران هویت درست میشه برای افراد. مثل همین نمونه، پس یه طرف قضیه تعصب، ندیدن، استفاده نکردن از مزایای مهاجرت، آشنا شدن با اقوام دیگه، فرهنگ های دیگه. بالاخره هر ملت یه نکات مثبتی داره، یه نکات ضعفی داره. نکات مثبت و ضعف هم ملت خودمون، هم ملت های دیگه رو درست باید بفهمیم، ازش درست استفاده بکنیم، درست مواجه بشیم باش. اون طرف هم بحران هویت درست میشه که آخرش چیزی به نام من دیگه وجود نداره. این ترکیب این دوتا، یعنی من و دیگری، من و دیگران، این ترکیب متعادل این دوتا به نظرم اون چیزیه که فرهنگ اسلامی از ما میخواد. ما تعصب علیه جایی کسی نداشته باشیم، اما خیلی بی تعصب هم نباشیم. کسی که بدون هیچ تعصب، بدون هیچ عصبیت به معنای درست مهاجرت میکنه، فوری به رنگ محیط در میاد، و چون محیط هم او رو نمیپذیره، محیط او رو جز خودش نمیدونه، این میخواد خودش رو جزی از محیط تلقی کنه، وقت تغییر میشه، خودش رو عذاب میده، برای دیگران هم مشکل درست میکنه. به نظرم یه حد تعادل در باب هویت و بی‌هویتی و تعصب، یه حد تعادلی داشته. اگه این حد تعادل باشه، شما هر جای عالم که باشید به مسلمان بودن خودتون، به ایرانی بودن خودتون مباهات میکنید، مستقلید، احساس شخصیت میکنید، کسانی هم بخوان تغییرتون کنن اجازه نمیدید، اونا تغییر بکنن شما حقیر نمیشید. ولی کسی که هویت نداره، بدون اینکه تغییر بشه، خودش حقیره، اصلا خودش رو قبل از دیگران تغییر میکنه. تو روایت داریم که من هانت علیه نفسو، هر کس که خودش پیش خودش پسته، خودش اول خودش رو تغییر میکنه، اون هر کاری بگه ازش سر خواهد زد و دیگران هم به راحتی تغییرش خواهند کرد. نباید اجازه بدیم کسی تغییر کنه من و هویت من، و نه متعصب و متکبر باشیم. تعادل، اخلاق، عقلانیت، مبنای شرعی و عقلی برای مواجهه با مسائل مهاجرت. البته کار آسونی هم نیست، مخصوصا تربیت، حفظ خانواده و بچه ها، کار بسیار پیچیده و مشکلیه. حالا امیدواریم انشاءالله شما موفق باشید، هم تو کار اداری که دارین انجام میدین که کار بسیار مهمی است، هم تو مسائل زندگی و خانوادگی و اینا. این رو عرض کردم از باب تقدیر و تشکر از دوستانی که اینجا مشغول زحمت هستند و و تشکر ویژه از جناب آقای عراقچی که لطف فرمودن و ترتیب جلسه رو دادن و انسان زحمت کشی هستن. من به نظرم اومد توی جلسه که خدمت شما هستم یه چیزی بگم مربوط به این محیط و این فضا. از منظر خودم به عنوان یک کسی که برای اولین بار آمده به ژاپن و احتمالاً برای آخرین بار، یک نگاه مطالعاتی و نظری فی الجمله راجع به سنت‌های شرقی و از جمله ژاپنی داشته، در حد بحثی که مربوط به ادیان و عرفان‌ها و معنویت و اون چیزا میشد، یا بحث تاریخی راجع به ژاپن و اینا اون چیزایی که خوندیم، به یه چیزی معاینه از نزدیک. البته 3 روز 4 روز اصلا کافی نیست برای هیچ نوع اظهار نظری راجع به هیچ جامعه، ولی یه نکته که من از قبلم تو ذهنم بود اینجا هم برای شواهد و مؤیداتی پیدا کردم، به خصوص که از زبان بعضی از رجال فکری مسلمان و غیر مسلمان ژاپنی هم تو هم یکی دو روز شنیدم. حالا جنبندی که خودم خیلی فی الجمله رسیدم که چند نکته هم یادداشت کردم، باید پخته ترش بکنم البته، فعلا اینجا به محک بزنم با شما چون شما توی قضیه قطعا کارشناس‌تری از ما. شما برای ببینید این برداشتی که من بهش رسیدم اصلا برداشت درستیه. اون مسئله که من به عنوان بستر این حالا عرایض بهش توجه کردم، نگاهی است بین، یعنی یه نگاه تطبیقی است که چه بلایی آمد بر سر یا داره میاد بر سر اولا سنت‌های شرقی، سنت ژاپنی از جمله مذهب، به شینتو و بودیزم و اینا. البته به معنای دقیقی کلمه نمیشه گفت مذهب یا آیین کنفوسیوس و اینها یا تائوئیسم، اینا به معنایی که ما تعبیر میکنیم مذهب تو جهان اسلام و خاورمیانه و دین ابراهیمی، دین برشون تطبیق نمیکنه. اما تو مباحث جامعه شناسی دین به همه اینا به یه معنا دین میگن، حتی معنویت‌های خرافی شرکامیز بشری که اصلا دین ابراهیمی برای مبارزه با اونا آمده، حتی او هم تو حوزه فلسفه دین، جامعه شناسی دین، روانشناسی دین، پدیدارشناسی، فنومنولوژی دین، یعنی به همه اینا دین اطلاق میشه، که خود این هم منشه اشتباهات بزرگیه تو بحثایی که راجع به از جمله اسلام میشه، که هیچ وجه شباهتی با اینا نداره بلکه وجوه تضاد قویی داره. حالا ما پیش خود اینا میگیم که ما در معنویت هممون معنوی، ما شما به هندو و بودایی و شینتو و تائوئی و نمیدونم کنفوسیوسی و همین هر کی هست، ما هممون تو یه صفی ما معنویم در برابر ماتریالیست ها و مادیم، ولی واقعیت قضیه اینه که یه مقدار این تعارفه، صفبندی که انبیاء ابراهیمی کردند در برابر این مذاهب شرکامیز خرافی و شمنیزم، بت‌پرستی، پرستش ارواح و اجنه و اشخاص و مظاهر طبیعت و اینا، صفبندی که انبیا کردن و از جمله پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در برابر این جریانات کردن اصلا کمتر نبوده از صفبندی که در برابر الحاد کردن، بلکه قرآن تقریبا سراسر صحبت از مشرکین جزیره العرب مثل همینا بودن، یعنی بنیاد شرک جزیره العرب با بنیاد همین شمنیزم و تائوئیسم و بودیزم و شینتو، یعنی شینتائو اینا یکیه تقریبا. این نوعی پرستش ارباب انواع، خدایان، الهه ها، اشیا، اشخاص توأم با جادو، خرافه، اینا چه چیزاییست که از آفریقا، آمریکای لاتین، به اصطلاح عرفان های سرخپوستی، آفریقا، آسیا، همه جا حاکم بوده. کفر به معنای الحاد و ماتریالیزم هیچ وقت در تاریخ اینقدر قوی نبوده و انبیاء لذا بخش عظیم یا اعظم مبارزه‌شون رو صرف مبارزه با شرک کردن و خرافات، خرافاتی که به نام که معتقد به ماوراء الطبیعه هستن، اینا طبیعی نیستن، دهری و زندیق نیستن، معتقدن به ماوراء الطبیعه، به یک معنا معنوی هن، اهل پرستش هن، اهل خضوع، قربانی، معتقد به بعضی از مفاهیم اخلاقی اما در جزیره العرب هم همین بود، وقتی پیامبر آمدن مبعوث شدن، دوره حضرت ابراهیم سلام الله علیه هم همین بود، الان هم همینه. یعنی الان هم بیش از 2.5 میلیارد بت پرست ما در دنیا داریم. کسی فکر نکنه بت پرستی تموم شده رفت. بت پرستا از مسیحی‌ها و مسلمان‌ها بیشتره. حالا یهودی که تو عالم نیست تقریبا، یهودی اسمش الان بالاترین آماری که از یهود دادن در دنیا مثلا 10-12 میلیون میگن یهودی داریم در کل دنیا، که بیشترین تجمعش هم مثلا توی فلسطینه اشغالش. ولی واقعیت اینه که همین مقدارم احتمالاً نیستن و بخش اعظم اینا هم مذهبی نیستن، اسمشون یهودی سکولارن با روح مادیگری و ماتریالیستی که در اونا حاکمه، که قرآن هم اشاره میکنه حرص بر پول و حرص بر زندگی و دنیا، که اونا رو میگه اگر نگاه کنی اینا لتجدنهم، اونها رو چنین خواهی یافت که حریص‌ترین مردمن بر پول و ماده و دنیا و میل به زنده موندن و ترس از رفتن. تعدادشون هم زیاد نیست، ولی این قضیه بت پرستی و شرک و اینا خیلی مسئله جدیه در دنیا. نوعی دین، نوعی معنویت که هیچ نسبتی با عقلانیت نداره، مفهوم توحید رو حتی شاید درست نفهمه. امروز این مرکز اسلامی چی بود اسمش؟ انجمن مسلمانان ژاپن. با یه دوستان بحث میکردیم، گفت ما قرآن ترجمه کردم به ژاپنی. ازش پرسیدم الله رو چجوری ترجمه میکنی برای اینا؟ اصلا با مفهومی به نام خدا و توحید اصلا آشنا نیستن، نمیتونن بفهمن چیه. گفت ترجمه شو میمیسم الله. درک مفاهیم توحیدی هم برای اینا سخته. و حالا من یه گزارشی از همین جلسه بدم، بحثم از همین گزارش شروع بکنم. حالا ایشون مثلا میگفت اولین ژاپنیایی که مسلمان شدن مثلا مال 100 سال پیشه. یه قضیه هم تعریف کرد که یک میدونم کشتی ترکیه نزدیک ژاپن خراب شد و کمکش کردن و بعد هیئتی رفته ترکیه و مسلمان شد و یک جمعشون رو برگشتن. نه ولی اینا فکر می‌کنم بیشتر سمبولیکه، والا مسئله اینا نیست که حالا یک کشتی رفته و اومده. اونو که مسلمه ایشون میگه وقتی من مسلمان شدم، گفت وقتی من مسلمان شدم حدود 40 سال پیش 2000 مسلمان ژاپنی بود. مسلمان غیر ژاپنی خب همیشه بیشتر بوده هست، الان 10000 تاست طبق حداقل تخمین، چون آمار دقیقی ندارن که. و بیش از 100000 مسلمان غیر ژاپنی ایشون میگفت هست. میگفت خیلی آهسته و پیوسته مسلمانی در بین ژاپنی ها رو به افزایش بوده و هست، ولی قضیه 11 سپتامبر یه نقطه عطفی بود. از بس فحش دادن به مسلمان ها و اسلام و تو رسانه ها تو گفتن همه کنجکاو شدن که چیه قضیه. میگه این کنجکاوی البته فضا رو تخریب کردن علیه اسلام و مسلمین تا بگه اسلام به فکر تروریسم و اینا بیفتن، ولی یه بخش مهمی هم از مردم به خصوص جوانان و به خصوص جوانان دانشگاهی ژاپن میگفت توجه کردن به اسلام، اومدن و همین باعث شد یه عده از اینا مسلمان شدن تو همین 7-8 سال اخیر. یه جهشی بود، یعنی توی منحنی مسلمان شدن در ژاپن یه جهش هست. این قضیه در همه جا اتفاق افتاده، در خود غرب، در آمریکا. یکی از مسلمانهای بنیادهای فرنگی مسلمانان در آمریکا خودش به من در این وقتی گفت، همون موقع ها تازه این قضیه مال چند سال پیشه، گفت از بحث این چیز که مطرح شد 11 سپتامبر و این فوشا و اینا، میگفت که فروش قرآن در آمریکا ایشون میگفت بیش از 20 برابر شد، چون که ما باید سریع وارد کنیم تجدید چاپ بشه وارد بشه بیاد. گفت اصلا یک چیز عجیبی مراجعات که آقا چی شما کین چی میگید. البته اون ایماج و تصور خشونت از اسلام ساختن ضرری بود، صدمه‌ای است که زدن، اما دائمی نخواهد بود، این تغییر میکنه، چون که آثاری هم از این طرف داشته. و یک نکته جالبی هم که گفت باید بهش توجه کرد، میگم حدود 50 گروه مسلمان اکثرا غیر ژاپنی توی اینجا هستن که تبلیغات میکنن، ولی تبلیغاتشون شکست میخوره، برای که مستقیم میان وای میستن میگن بیا مسلمان بشو. تغییر عقیده اینجوری نیست. و ایشون میگه، و حرف درستی هم بود، میگفت بهترین روش جلب اعتماد اینا به روش اخلاقی است. بهش گفتم این مخصوص اینجا نیست، همه جا هم خود پیامبرانم خدمت به خلق، اخلاق درست و در این حال توضیح حقایق به مردم، اینا همه با هم بود. اینجوری نبود که بشی طرف بگه ما همینیم که هستیم، تو هم اونی که هستی، بیا تو زیر سایه من. بهش گفتم، گفتم وقت این سوال، حالا ممکن اینا مطرح نکنم، ولی این سوال پیش میاد که تو شما خودتون چی هستین که ما بیایم مثل شما بشیم. چرا من باید مثل تو بشم؟ تو چی داری که من ندونم؟ چی از من بهتره؟ و این اسلام اگر میتونست مشکل حل کنه، اول مشکل خودتون حل میکرد. اسلام رو بایستی همون که هست، مسلمانی یه چیز، اسلام یه چیزی. حالا خبر خیلی متاسف کنندهی، تاسف آوری که من شنیدم که دوستان فرمودن 400-500 تا ایرانی اینجا تو زندانهای ژاپن هستند و اغلب اینا تبدیل به بخش اصلی مافیای مواد مخدر در ژاپن شدند. واقعا خیلی مایه ننگ و سرشکستگیه. دو تا از این خبرها بیاد تو رسانه ها دیگه، ایران کی و اسلام کی و عربا هم یه جور، افغانی هم یه جور، ترک هم یه جور. این مشکل عملی است. در این حال من بهش گفتم تاریخ اسلام شاهد دو تجربه مواجهه اسلام و بودیزم بوده، دست کم دو تجربه موفق. یکی خود هنده که اصلا مهد بودیزمه. بودیزم از هند آمد به چین و بعد ژاپن و این مناطق. بودیزم میدونین یک رفرمی بود در هندویزم تقریبا، و بعد که بعد از مدتی دوباره هندویزم در هند، دوره بازگشت هندویزم بود، بودیزم رو از هند ریختن بیرون. امروز در خود هند بودایی خیلی کمه، بیشتر هندو هستن، با اینکه خب بودیزم و بودا هندی هستن، ولی آمد به چین و به این منطقه ژاپن و آسیای شرق، ترکیب شد با همین آیین کنفوسیه یا کنفوسیوس، با دیدگاه های لاوتسه، همین تائوئیسم، بعد با این شینتائوئیسم، شینتائو در ژاپن و اینا مخلوط شد، یه چیزی عجیب غریبی که درست شد. یکی تجربه هند، اسلام وارد هند که شد خیلی موفق بود. میلیون ها، میدونین 100 میلیون شهروند زیر سایه تمدن اسلامی هند در دوره مغولان مسلمان هند، بابری ها زندگی میکردن که نزدیک به 4-5 قرن یک تمدن درخشان اسلامی اونجا بود و ده ها میلیون هندو و بودایی مسلمان شدن که از توش فقط دو تا کشور اسلامی، پاکستان و بنگلادش بیرون آمد، به علاوه بیش از 100 میلیون مسلمانی که هنوز تو خود هندن. تجربه موفق دوم که از اینم از نظری به نظر، از جهتی به نظر من زیباتره، اندونزی و مالزی و آسیا جنوب شرقه، که بدون حتی یک شمشیر و یک نبرد، بدون هیچ فتوحات نظامی، اینا مسلمان شدن در اثر گفتگو و رفت و آمد علما و تجار مسلمان و غالبا هم ایرانی. اینا شاهکارهای بزرگیه، باید واقعا روش مطالعه کرد. یعنی پر جمعیت ترین کشور اسلامی جهان اندونزیه و اینا هم دیگه، که اینا فقط با گفتگو و تبلیغ آزاد مسلمان شدن، علی‌رغم این همه سرمایه‌گذاری که غرب کرد برای مسیحی کردن اینا و اون ریشه های عمیقی که بودیزم و اینا اونجا داشت. بنابراین اینجا هم میشه کارایی کرد به شرطی که درست عمل بشه. یه نکته دیگه هم که ایشون گفت الان بعد از جنگ دوم که ژاپنیا خب اون موقع خیلی فقیر بودن، دنبال ثروت و صنعت رفتن و بعد رفاه و سرمایه‌داری آمریکایی اومد و اینا، تفکر ژاپنی مادی شده دیگه، دیدگاه های بودایی و شینتو و اینا هم اینجا خیلی مطرح نیست، اینا کاملا به حاشیه رفته. و من حالا راجع به همین میخوام بیشتر توضیح بدم. ایشون روی 5 تا گروه انجمن مسلمانان ژاپن، روی 5 تا محور دست گذاشت. یکی شکاف طبقاتی خیلی تشدید شده در ژاپن، مسئله فقیر و غنی هست. یکی پیر شدن ژاپنه که دیگه حاضر نیستن بچه به دنیا بیارن، همون فرهنگ غربی، لذت طلبی جنسی به جای مسئولیت پذیری خانوادگی. یکی خودکشیه که بالای سال 35 هزار خودکشی جزو رکوردهای جهانه، که خود اینم سوال مهمیه که کشوری که بله این همه تو دنیا مطرح شد، سریعترین رشد رو در افزایش ثروت ملی و تکنولوژی و اینا، چرا باید بیشترین خودکشی رو داشته باشه؟ و معلوم میشه بین سعادت و خوشبختی، حتی بین احساس و خوشبختی با پولداری، هیچ نسبت مستقیمی وجود نداره. ما کشورهای فقیری داریم که هیچ کس اونجا خودکشی نمیکنه. وقتی خودکشی نمیکنه یعنی اونقدر جذابیت برای زندگی هست که به همه این زحمتش میارزه. وقتی در یه جامعه خودکشی بالا میره معنیش اینه که این زندگی نمیارزه، من میخوام برم بیرون، من دارم بالا میارم، نمیتونم تحمل کنم. به الا اینجوری نیست که میل به زندگی اینجا کمه اونجا زیاده. هر انسانی به طور فطری و غریزی اساسا میل به زندگی برش مسئله اوله. و فروپاشی خانواده و این که روابط عاطفی متلاشی شده و ژاپنی ها که سنت اجتماعی داشتن، مثلا مشهور بودن همیشه به یک سنت اجتماعی، تنها شدن و دارن هی تنها تر میشن و نظام آموزشی رسانه ایشون که در اختیار غرب و نسل جدید بدون اخلاق و غرب زده و غرب پرست داره یه موج شدیدی میاد که تا 30 سال آینده بقایای سنت ها و اخلاق ژاپنی رو منهدم خواهد کرد. بنابراین این چیزی هم که همطور همیشه میگفتن که بله ژاپن یه مدلی از پیشرفت تکنولوژیک و تکنولوژی است که با حفظ سنتاشون، هم سنتاشون رو دارن هم تکنولوژی، خب معلومه که غلط از آب در آمد، این نیست و اصلا بحث تکنولوژی هم نیست. حالا من خواهم گفت دعوای سنت و تکنولوژی حالا ممکنه در باب اینا مطرح باشه، تا جایی که به سنت اسلامی مربوط میشه ما چیزی به نام دعوای سنت و تکنولوژی، به شرطی که تکنولوژی در دامان ایدئولوژی ماتریالیستی نباشه، ما همچین چیزی نداریم. همونطور که دعوای مدرن و سنتی یک دعوای اسلامی نیست، ولی ممکنه در غرب و در شرق معنا پیدا کنه. و من یه چند نکته راجع به همین مسئله میخوام عرض کنم، یکی راجع به سنت و مذهب ژاپنی و ارتباطش با این مسئله تکنولوژی و مدرنیته و اینا، یکی ملیت ژاپن، و بعدم حالا اگه فرصت شد آخرش یه نگاهی به مسئله تکنولوژی میکنم، نقاط مثبت و منفی تکنولوژی رو اگر بخوایم دو تا فهرست تشکیل بدیم که زندگی با این تکنولوژی چه منافعی و چه مضری داره چیا میتونیم بگیم و بعد چه باید کرد. حالا اون چیزی که من عرض میکنم توی مثلث تئوری که از یک طرفش یک ضلعش مفهوم سنت‌های ژاپنی شرقی، یک ضلعش بدعت‌های آمریکایی غربی، یک ضلعش هم چشمانداز ما به عنوان فرهنگ اسلامی ایرانی، ما به عنوان تماشاچی این صحنه ببینیم چی برداشت می‌کنیم. یعنی رو دو مفهوم ژاپنی آمریکایی یا غربی شرقی من تمرکز می‌کنم، یه بحث نظری تاریخی مختصری عرض بکنم، بعد در حاشیه‌اش یه نیم نگاهی به نظریه اسلامی، البته خیلی گذرا. و این از یه جهت هم برای ما خوبه، چون تو ایران خیلی از یادم میاد ما بچه بودیم از قبل از انقلاب هم میگفتن آقا باید ژاپن بشیم، ژاپنی بشیم، بعد انقلاب هم گفتن ژاپن اسلامی میخوایم بشیم. این ژاپنی شدن، ژاپنیزه شدن، خود ژاپن آمریکایی شده، هویت ژاپنی نیست، باز ما میخوایم ژاپنی بشیم. بعد این سوال مطرحه که ژاپن اسلامی چی هست؟ یعنی یه ژاپن با به علاوه صدای اذان، اینه این میشه ژاپن اسلامی؟ یا یه نگاه تئوریک باید به بنیادهای مفهوم علم، تکنولوژی، سکولاریزم علمی، علم دینی، علم سکولار، تکنولوژی غفلت آور و تکنولوژی در خدمت بشر یا تکنولوژی که بشر در خدمت اوز، تعبیر میکنم به تکنولوژی خادم و تکنولوژی مخدوم، یه تفکیکی بین این دو تا باید کرد. بعد ببینیم مثلا احتیاج نداریم ژاپن اسلامی بشیم، ما هم ایران اسلامی اگر بشیم، ایرانی باشیم و مسلمان باشیم، عقلانیت، عدالت، نظم، انضباط، تلاش، برنامه، در این حال آخرت محور، نه اصالت دنیا. اون وقت میشه مزایای مدرنیته آمریکایی و مدرنیزم ژاپنی اینا رو داشت بدون مضراتش، به شرط یک کمی کار کنی. یه مشکل بزرگ ما و ملت ما ترس و نفرت از کاره، یعنی تو فرهنگ ما که فرهنگ غیر اسلامی است، زرنگ کسیه که کم کار میکنه بیشتر مصرف میکنه و میخوره. دیدید هر کی مثلا موقع کار پیداش نیست، موقع خوردن جلو همه، خیلی همه بهش میگن زرنگ، در حالی که باید واژگونه کرد این نظام، هم واژگانی هم نظام فکری رو. من نمیخوام بگم این وضع ژاپنی هم یه چیز ایدئالیه، اصالت کار معلوم نیست، کار برای چی؟ کار برای انسان قرار بود باشه، اینجا انسان برای کار شده دیگه، اینجا جمعی کار میکنن، فردی زندگی میکنن. تو ایرانم برعکسه، فردی کار میکنیم، کار جمعی بلد نیستیم، جمعی زندگی میکنیم. باید بتونیم ضمن حفظ فردیت و فردانیت، ضمن حفظ او، یعنی من به عنوان یک شخص مسئولم در برابر خداوند، مسئول خودمم، مسئول جامعه‌مم، در این او بتونیم هم جمعی کار کنیم هم جمعی زندگی کنیم، اون جایی که مربوط به عرصه جمعه، هم فردی کار کنیم هم فردی زندگی بکنیم. من فکر میکنم تعالیم اسلامی اینا رو از ما میخواد، منتها اینو باید تطبیق کنیم به فرهنگ، نهادینه بکنیم و تقویت بشه در ما. این نکته که حالا میخوام عرض کنم از این جهت هم مهمه که ما هی تو صحبت از چشمانداز میکنیم، چشمانداز توسعه، چشمانداز پیشرفت و اینا، وسطاش من دیدم تفسیرهایی که از چشمنداز بعضی ها میکنن همین آرزو دارن یه وقتی ما بشیم مثلا کره جنوبی، مثلا ژاپن، چیزی که اون بالاییاش پایینیاش هم که از خدا سقف آرزوشونه که ما بشیم دبی، امارات و اینا. ای خدا ایشالله ما هم یه وقتی مثل دبی یه 30-40 تا پاساژ بزنیم تو خیابون اون پشتم هر خرابی هست باشه. این الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو من تو ذهنم، حالا بعد از راه مفهوم مخالف نتیجه بگیریم. یکی که راجع به سنت و مذهب اینا مربوط میشه، بین مذهب و سنت شرقی ژاپنی با مفاهیم اسلامی به خصوص اسلام شیعی تقریبا هیچ تناسبی نیست. یعنی شما دارین تو یک جامعه زندگی میکنید، نه به لحاظ زبانی، نه مذهبی و سنتی، نه قومیتی، هیچ شباهتی ما به اینا نداریم. این آیه چیز، آیه دکتر امین که ژاپنی مسلمان شده اسمش رو امین گذاشته، ایشون میگفت اینقدر تفاوت بین فکر فرهنگ اسلامی خاورمیانی با اینجا هست که خیلی مفاهیم و عبارات شما میگی فکر میکنی او هم همونی که تو داری میگی داره میفهمه، در حالی که اساساً او چیزی دیگه میفهمه. تقریبا تو دو تا عالمی پل زدن بین این دو عالم کار آسونی نیست. اسلام به خصوص با تفسیر شیعی، اسلام اهل بیت تو حوزه نظر یه پایه مهمش عقلانیت، عقلگرایی، و تو حوزه عمل و مشروعیت مسئله عدالت، عقل و عدل. دقیقا اینا دو چیزاییست که در سنت مذاهب شرقی، آیین‌های شرقی، چینی، ژاپنی، هیچ خبری از هیچ کدوم از این دوتا نیست. یعنی دین، مفهوم دین و آیین و معنویت و سنتی که در چین و ژاپنه مطلقا عقلانی نیست، مطلقا. ولذا اینجا با بزرگان شینتو و بودیزم و اینا، نه فقط اینجا، جاهای دیگه، حالا من اینجا که هنوز فردا قراره جلسه داشته باشیم با بعضی از همین بزرگان هم شینتو هم بودایی، ولی تو کشورهای دیگه که با اینا بحث کردم هیچ نوع تمایلی به بحث استدلالی ندارن. اینو شما بذارید کنار الهیات اسلامی شیعی به خصوص که حجیت عقل رو در کنار حجیت وحی به عنوان دو پایه اصلی دین مطرح میکنه، میگه اصلا جز منابع دینه. و یکم مسئله عدالت، یعنی ارتباط مذهب با سیاست، با اجتماع، با حقوق، حق و تکلیف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی. اینا هم چه خبری تو شینتو و بودی از هیچ حرفا نیست. این یک مسئله، یک تفاوت. مذهب و سنت در شرق آسیا مثل آفریقا، مثل آمریکای لاتین و خود اروپا هم، اروپا هم میدونید دیگه تا قبل از اینکه مسیحی بشن همین قبائل جرمن و کیو اسلاوینا اونا هم همینطور بودن، بت پرست و خدایان و این همینا بودن. بعد حالا مسیحیت آمد، البته مسیحیتش هم که حاکم شد مسیحیت شرکامیز و خرافی بود. این پدر و پسر و روح القدس و اینا تعبیر دیگه از همین خدایان سگانه است که در بودیزم هست، در هندویزم یه شکلشه، در بودیزم یه شکلشه، بت پرستای مختلف، لات، منات، عزا، جوپیتر، چی هر جا شما میری تو آیین روم، یونان. بعد همین وارد مسیحیت شد، اون وقت شرک، بت پرستی و شمنیزم، تشتت معنوی، معنویت خرافی، نه که عقلانی نیست بلکه ضد عقله. آخه یه وقت میگه عقلانی نیست یعنی براش دلیل عقلی نداریم، ولی عقلم علیه هیچ چیزی نمیگه، عقل ساکته، لهو علیه، خلافش حرف میزنه. اون طرف قضیه، یعنی این فرهنگ آمریکایی چی بود؟ این دیالکتیک و تقابل شرقی غربی که عرض کردیم، آمریکایی ژاپنی که عرض کردیم، غربیا میخوان بگن این دعوای سنت و مدرنیته است، دعوای عقلانیت و خب مذهبه، دعوای تکنولوژی با سنته. این تعبیر غربی از مسئله است. تعبیر واقعی چیه؟ از نظر ما مسلمونا دعوای سنت و تجدد، سنت و مدرنیسم، تکنولوژی و مذهب، عقل و جهل و عقل و خرافه نیست. دعوا بین خرافه و سکولاریسم، یعنی دو طرف قضیه مشکل داره، بین شرک با کفر. یک طرف قضیه منکر اصل معنویت و اصالت ماده است، چون آمریکا مسیحی نیست. امپریالیسم غرب، امپریالیسم مسیحی تو قرن 16 17 18 یا مسیحی گاهی بودن، گاهی با صلیب می اومدن جلو، میگفتن صلیب رو ببوس و الا با شمشیر گردنتو میزنیم. تقریبا میدونید 8/10 مناطقی که در دنیا مسیحیان با شمشیر مسیحی شدن، در واقع 4/5 مناطق مسیحی جهان با شمشیر مسیحی شدن. اما تو دوره اخیر، یکی دو قرن اخیر، ارتشای غربی دیگه تبلیغ مسیحی و دعوت مسیحیت نیست، ماتریالیزمه، کفره. یک طرف هم خرافه و شرک. دعوا بین این دو تاست، دعوای عقل و مذهب، دعوای سنت و مدرنیته، تکنولوژی و اینا نیست. این روشن بشه اول، دعوای علم و دین نیست. نزاع بین ماتریالیزم لذت محور دنیاگراست از یک طرف و سنت‌های شرکامیز خرافی از یک طرف دیگه. چنان که در غرب، قرون وسطای غرب هم همین بود، دعوای کلیسا با متجددین دعوای علم و دین و عقل و دین نیست از نظر ما، دعوای خرافه و شرک کلیسایی است با ماتریالیزم ایناست. و حالا به سنت‌های مذهبی شرقی و ژاپنی که می‌رسید، واقعاً به معنای دقیق کلمه چیزی نیست پشت این سنت‌ها. البته فوایدی داشته ها، می‌دونیم خرافات بعضیش فواید دنیوی داره. مثلا شما به بچه میگی که اگه این کارو بکنی میگم لولو بیاد بخوره. لولوی خرافه، خب ولی آثاری داره دیگه، بچه به حرفت میکنه. اینا لولو و خدایان و این چیزا زیاد دارن، صحبت 6 میلیون 5 میلیون خدا و خدایان و حالا اصلا نه، به هر چیزی که به تعبیر خودشون، به هر چیزی که به یه معنا انسان عادی طبیعی مادی نباشه تا اطلاق خدا میکنن، چون با خدا آشنا نیستن. اجنه خدایانن، فرشتگان خدایانن، آدمایی که کمی خوبن خدایانن، ارباب و رؤسا خدایانن، بخشی از طبیعت که در اختیار و در دسترس ما نیست خدایانن. منشأ همه خدایانم جهله یا ترس. همه که توی بحث‌های فلسفه دین و جامعه شناسی دین میگن منشأ دین یا جهله یا ترسه یا چه، راست هم میگن در مورد اینا همینطوره. ادیان توحیدی حسابش جداست که میگه اگر دین بیاری لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دین میاد برای مبارزه با ترس و مبارزه با خوف و حزن و میاد برای مبارزه با جهل، لعلکم تعقلون. این حسابش او دینی که میاد برای مبارزه با جهل و خوف و حزن یه بحثه، دعوت به عقلانیت و آرامش و طمأنینه و اینا. اما ادیان اینها بسیارشون بر اساس همین جهل و ترس و خوف و اینها بنا شدن. سنت مذهبی ژاپن شینتو یا شینتائو، تلفیقی از پرستش خدایان ملی و قبیله‌ای، اوهام، مردگان و امپراتور و اشباح و اشیا. حالا بعضیا میگن اینا همه ریشه های توحیدی داشتن. بله، من انکار ما نمی‌کنم. ممکنه تمام این آیین‌های خرافی و شرکامیز و قبائل در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین و اروپا، اینا همه ممکنه جای توحیدی داشتن، به تدریج منحرف شدن، چنان که خود آیین ابراهیم منحرف شد، خانه خدا مرکز بت‌ها شد، بعد پیامبر آمدن دوباره تطهیرش کردن. حتی راجع به بودا، کنفوسیوس اینا هم دو تا نظر مطرحه. مثلا مرحوم علامه طباطبایی یه جا اشاره این احتمال رو مطرح میکنه که بسا ممکن است اینا جزء انبیا و پیامبران بوده باشن، پیامبران عادی تری، و تعالیمشون منحرف شد. مال مثلا 6000 سال پیشه. شما مسیحیت مال 2000 سال پیشه، کتاب مقدسشون زیر و رو شده. از 6000 سال پیش تا حالا چه توقعیه؟ این احتمال رو داده آقای طباطبایی و لذا ایشون میگه که شما توی متون مقدس اینها، وداها و اپانیشادها و اینا، هم مطالب میبینید 100% خرافی و شرک جهل، هم مطالب میبینید بسیار لطیف و اخلاقی و معنوی، کاملا شبیه حرف انبیا. ممکنه اینا تحریف شده باشه، ممکنه مخلوط شده باشه. بعضی‌ها میگن نه، اصلا شرک هایی که به وجود آمده خودش همون توحید منحرف شده بوده دیگه، یه رگه هایی از مفاهیم الهی توش بوده بعدم تحریف شده. حالا بعضی هم میگن نه دیگه، حالا این بحث هم شاید قابل اثبات هم نباشه، باید همچنان بحث بشه. اما میخوام بگم که این خرافه هست، ولی یه آثار گاهی مثبت دنیوی هم داشت که شما اون آثار رو از راه اعتقاد صحیح هم میتونی داشته باشی، ولی در بعضی جاها مثل اینجا از طریق خرافات اینا به وجود آمد. مثلا آیین جوانمردی و عیاری که بهش تعبیر بوشیدو به کار میبرن اینا، که یه نمونهش تو همین سامورایی و اخلاق سامورایی و اینها مثلا تجلی میکنه، و که این آیین عیاری از آیین زن وارد این دیدگاه اینها شد، ملهم از آیین زن بود. یا هاراگیری که برای حفظ شرف، تن به ذلت شکست ندادن، من حاضرم کشته بشم، و این آیین‌های غیرتی، تقدیس امپراتور، کشته شدن برای امپراتور، پرستش او، که این همه بعد از شکست ژاپن تو جنگ توی 50-60 سال آخر به سرعت داره حذف میشه از آیین و فرهنگشون، و احتمالاً نسل یکی دو نسل بعد دیگه اصلا هیچ خبری نمونه اگر تغییر اینجا نشه. منابع شینتو یه سری افسانه، مناسک پرستش امپراتور و خدایان تقریبا حاوی هیچ حکمت و معرفتی تقریبا نیست. اینا دو تا متن اساسی داشتن مال قرن 19 میلادی، با اینکه خب سابقش خیلی قبله، ولی قرن 19 میلادی براشون هرشن چیزی نوشتن. اونها هم معمولا یه سری همه آداب پرستش امپراتور و اطاعت مطلق از امپراتور این حرف هاست. یه بخشش هم راجع به آداب و سنت های قدیمی، بحث‌های تاریخی که تو قبایل اینجا چجوری بوده و چی میگفتن، چجوری زندگی میکردن. بعدم که قرن 8 با بودیزم مواجه میشه، ژاپن بودایی میشه، یه مکتب جدیدی درست شد به نام ریوبو، که این هم همه علامت همی که چیزی نیست، هی دنبال یه هر با هرچی مخلوق میشه یه شکل جدیدی پیدا میکنه به شکل مایع و گازی شکل این آیین ها. یه سه چهار تا ادعا دارن با همه چیز دیگه مخلوط میشن. تلفیق شینتو و بودیزم. جالبه تو تاریخ نوشته که روحانیون بودایی بعضیا خیلی زرنگ بودن، گفتن که ما مکاشفه کردیم خدایان باستانی ژاپن هم مظاهری از بودیستوا بودن که در ژاپن ظهور کردن. یعنی شما هم جزء ماین، خدایان شما هم مصداقی از تجلی خدایان ما هن. و اماتراسو الهی خورشید که مظهر ژاپن، مادر ژاپن به اصطلاح تو پرچمشون هم هست، اون گفتن این تجلی بودا بوده در اینجا، مشکل شرعیشو حل کردن و التقاط بودیزم و شینتو درست میشه که شینتوی التقاطی بودایی است. تو قرن 17 شینتوی قدیم دوباره احیا شد به دلایل سیاسی، تو قرن 19 دین رسمی شد، دوران امپراتوری میجی و بازگشت میجی که می‌خواستن از این امپراتور محوری استفاده کنن برای توسعه ژاپن، خیلی هم موفقی کارو کردن، تو دستور کار حکومت قرار گرفت. بعد که آمریکا بر ژاپن حاکم شد که تا الان هم حاکمه و ژاپن نه حکومت مستقلی داره و نه اقتصاد مستقلی داره و نه سیاست مستقلی داره، این روشن باشه. تکنولوژی هم از قیمتایی که پرداخته ژاپن براش، یکیش همین بود که دیگه چیزی به نام دولت ملت نداره، استقلال و حکومتی سیاسی در کار نیست، اصلا حکومت دیگه در کار نیست. این دموکراسی هم شما میبینید نیشن است، وقت تا نیشن استیت نباشه دموکراسی معنا نداره. دموکراسی مفهوم ما بعد استقلاله، تا وقتی استقلال نیست کدوم دموکراسی؟ اصل مشروعیت حضور اشغالگر در یک کشور خلاف دموکراسی است. لذا دموکراسی حزبی که پارلمان انتخاب کنیم، نخست وزیر انتخاب کنیم، این بازیه. کشور هنوز تحت اشغاله، حکومتی نداره اصلا. هیچ استقلال سیاسی و اقتصادی در ژاپن نیست، فرهنگش هم که خوب داره به سرعت محو میشه. اما اینکه شینتو یه نوع ملیگرایی و باستانگرایی داشت، همون روح هاراگیری و وفاداری به امپراتور رو که آثار سیاسی داشت تو جنگ، تو اقتصاد و این غرور ژاپنی رو به اصطلاح تغذیه می‌کرد. تمام اون چه که پس به نام سنت و مذهب در آسیای شرقی است تحت شعاع 3-4 تا اسمه مربوط به 500-600 سال قبل از میلاد، زندگی نامه های مجهول، حرف ها نامعلوم و مبهم، بسیار کم، استدلالی تقریبا نیست. از کنگ فوتسه یا کنفوسیوس، یکی لاوتسه، که اصلا راجع به لاوتسه که پدر تائوئیزمه بعضیا میگن اصلا معلوم نیست چون این کسی بوده یا نبوده، اصلا ممکنه اصل وجود لاوتسه ممکنه خیالی باشه، یعنی اینقدر بنیادها رو هواست. نه تائوئیزم، نه کنفوسیوس، نه شینتو، هیچ کدوم ادعاهاشون روشن نیست. خود بودیزم هم ابهامات خیلی داره. میدونید بودیزم هنوز بحثه که اصلا در بودیزم خدا معنا داره هست یا نیست، آخرت بالاخره هست یا نیست، اینقدر تناقض تو حرفا هست، تناسخ دقیقا به چه معناست. و شعبه های مختلف بودیزم، حالا آخرین نمونهش که گفتن میدونید صدها شعبه همطور بودیزم و اینایی داره به وجود میاد، همدیگر هم قبول ندارن. خود بودیزم هم یه انشعاب از هندویزم بود، به اصطلاح یک رفرم در هندویزم بود، در که خود هندویزم بنیادش بود پرستی و همین بحث خدایان و این حرفاست. بنابراین شمنیزم، یعنی تائوئیزم، کنفوسیوسیزم، بودیزم و پرستش امپراتور، فلسفه تائوتچینگ، غیر از لاوتسه شخصی به نام چوانگتسه، هر چی که شما آثار اینا رو بررسی میکنی هیچ چیز سرجمعی نمیبینی. جهان بینیتون چیه بالاخره؟ انسان شناسیتون چیه؟ تعریفتون از اخلاق چیه؟ یه سری چند تا موعظه خام مبهم اخلاقی البته تو بعضی از آثار اینا هست که بخشش اصلا الان قابل عمل نیست. بخشش هم چرا؟ قابل عمل همون چیزی که همه اخلاقیون و الهیون و عالم گفتن و میگن. مثلا راجع به خود ژاپن ببینید، ارتباطش عقیده اینا اینه: خدایان، خدای پدر و خدای مادر، زوج مقدس، جا جزایر ژاپن از اونها متولد شد. فرزندانشون خدایان قبایل گوناگون ژاپن شدند. آماترا سو اومیکامی، الهه خورشید، یکی از دختران اونها بود که جده خانواده امپراتوری و رئیس خدایانه. این کل مبنای شینتوه. ارتباطش با ملی‌گرایی ژاپن و با قداست امپراتور و سرزمین خورشید. بقیهش تلسمجات و اوراد و اسطوره و جادو. وقتی نظرسنجی من دیدم که تو همین جزوه که دوستان تهیه کرده بودن دادن، نوشته بود که از مردم ژاپن نظرخواهی کردن، 65-70% مردم گفتن ما مذهبی نیستیم. به همین معنا هم 33-35% ادعا کردن مذهبی هن. و این جمله از نظر من خیلی جمله سمبولی که این یادداشت کردم که خیلی مشهور اینجا بین دوستان، جمله قشنگیه. میگه که مؤسس شرکت سونی میگه که ما ژاپنی ها خیلی مذهبی نیستیم، در این حال مذهبی هم هستیم. ما بودایی هستیم، ما بودایی، کنفوسیوسی، شینتو، مسیحی، سکولار هستیم. میگه بیشتر ژاپنی ها شینتو به دنیا میان، کنفوسیوسی حرف میزنن، مسیحی ازدواج میکنن، بودایی دفن میشن. اینا به نظر خودش تقریبا نشون میده که این به لحاظ سنت و مذهب ما با چی روبرو هستیم. دعوا دعوای دین و علم، دعوای تکنولوژی و فلان اینا نیست و اینا نفیان و اثباتن راجع به این چیزا نمیتونن زیاد حرفی بزنن. سنت دینی ژاپن تو دوره جدید در برابر هجوم فرهنگ آمریکایی عملا فلج شده و این یک تجربه مهمه. یعنی بودیزم ژاپنی و شینتو اینا هیچ کدومشون نسخه‌ای برای نجات ژاپن ندارن. بهشون گفتم جز همین قاشق‌های چوبی شما دیگه از سنت ژاپنی چی بوده براتون؟ و تا 50 سال دیگه قطعاً هیچ خبر دیگه نخواهد بود. و اون الهه خورشید و آماتراسو که باید نگهبان سرزمین اجدادی ژاپنی‌ها می بود و امپراتور از نسل خدا بود و اینا، اینا ناکار آمده شد دیگه، داره نشون میده و نمیتونه کار بکنه. اون همه خدایان شرقی و ژاپنی از خدایی استعفا دادند و شدن فانتزی. اون هاراگیری سامورایی هم شده خودکشی تو اتاقا، گوشه اتاقا یواشکی. این خودکشی کجا؟ اون خودکشی کجا؟ این سالی 35,000 خودکشی چه ربطی به هاراگیری داره؟ اینا دیگه هاراگیری ملی و هویتی است. اینا رو من عمدن میگم که بفهمیم چه بهایی داره پرداخته میشه در ژاپن. چیزی که به دست میاد ظاهرا ماشینی شدن اموره که اونم ارزش داره. از نظر ما ضد ارزش، آخه بعضی‌ها ضد تکنولوژی هم، ضد ماشین هم. ما ضد ماشین نیستیم، ضد ماشینیزمی. ضد تکنولوژی نیستیم، ضد ایدئولوژی شدن تکنولوژی هستیم، اصالت پیدا کردن این مباحث. نکته دوم بحث ملیت ژاپنه که راجع به روحیه و روحیه ژاپنی بحث میکنن. انضباط، جدیت، دقت، پرکاری، فرمانبری، در این حال ضعف عقلانیت، عدم خلاقیت و غلبه تقلید بر خلاقیت. تقریبا ما هیچ فیلسوف بزرگ ژاپنی نداریم در تاریخ ژاپن. این خیلی معنا داره. اما کارگران ژاپنی خیلی خوب عمل میکنن. وقتی بهشون یک کار رو میگی اینجا باشه، این کار بکن، اینجا باشه، تا فردا صبح هم همین کارو درست انجام میده. این مثبت البته. الان تو خیابونا من میرم یا جای مختلف، یعنی هر کی مثلا یه نفر واسطه باید صبح تا شب بین آدم کوکی مثلا بگی از این راه برید، از این راه برید. دیرو کجا بود رفتیم خدمت آقا دم آسانسور؟ گفتم دارم بخاطر فیلم اینو بردارید. من فکر میکنم این ماشین این تا 24 ساعت همین کارو میکنه، ولو هیچ کس هم بهش نگه بکنی همین کارو میکنه. حالا از یه جهت خوبه، بالاخره کارا راه میفته. ما ایرانی ها اگر به هر کسی هر کاری بسپرن، رسممون اینه همه کارهای عالم رو بخوایم بکنیم الا همون کاری که به ما سپردن. این واقعا همینجوری ها، یعنی من این تجربه کردم. الان شما تو ایران به هر کس بگی و شما دیگه ژاپنی شدی. تو ایران گرچه ایرانی هر جا برن ایرانی هم. تو ایران هر جا به هر کسی یه کار رو میسپری میگه آقا این کار بکن، میگه آقا اون کار خودش نکرده، تو نکردی، تو اون کار نکردی، اینجاش خرابه، اونجاش خرابه. آقا اصلا فرض کنیم همه حرفات درست، کار تو بکن. امامی وقت تو صحبتاش خیلی قشنگ بود، گفت اگر هر کسی کاری که به عهده‌اش سپردن همون کارو درست انجام بده، همه کارا درست میشه. هیچ کس کار خودش نمیخواد، هر کی همش میخواد مشکلات بقیه عالمو حل کنیم، همش میخوام کار همدیگر درست بشه. این یک نقطه مثبتیه تو اینا. ولی در این حال شما تقریبا هیچ فیلسوف بزرگی در تاریخ ژاپن نمیبینید. درجه عقلانیت، خلاقیت و ابتکارهای بزرگ خیلی نمیبینید. توی مسیر میافتن، مسیر رو میرن با کپی برداری و دقیق. ولی اینم یه ارزشه. باید دو تا ارزش وقتی با هم جمع بشن. ولی یک چیزی به نام روحیه ژاپنی تو تاریخ ژاپن هست که تاریخ فعال و یک روح جنگنده و پر انرژی هست. در جواب این شبهه که خیلی مطرح میشه تو ایران که اینجوری جا انداختن که آقا ببین همه جای دنیا بدبختن و بیکارن و بی ارزن و گدایان و بیچارن، از وقت آمریکایی‌ها میان اربابشون میشن پیشرفت‌ها شروع میشه. تو راجع به ژاپن هم چه تصوری هست که از وقتی آمریکا اومد اینجا رو گرفت و براشون قانون اساسی نوشت و اینا شدن تقریبا مستعمره آمریکا، جزئی از اقتصاد و سیاست ژاپن، تقریبا یه ایالت آمریکاست، ایالت چشم بادومیا. وقتی اینجوری میشه وقت پیشرفتشون شروع میشه. خب تاریخ ژاپن خلاف اینه نشون میده. نمیدونم خود شما هم روی قضیه فکر کردید، تأمل کردید روی قضیه. اصلا این جنگ بین الملل دوم، بمباران اتمی ژاپن، ترمزی بود در برابر ژاپن. ژاپن قرن 19 و اوائل قرن 20 تا قبل از جنگ بین الملل دوم از ژاپن فعلی خیلی قوی تر بود. ژاپن آخر قرن 19 و اول قرن 20 یکی از پنج کشور و پنج قدرت اصلی جهان بود. این هم یه نکته ایه که ترمزی خورده در برابر اینا، نه ای که اینا تازه بعد پیشرفت رو شروع کردن. انرژی به قول غربی ها میگفتن انرژی خطرناک ژاپنی رو باید مهار کرد، گفتن اینا انرژیشون تمام نمیشه، این رو باید مهارش کرد. اینا سعی کردن مهارش بکنن. حالا وانمود میکنن تو نیم قرن اخیر بعد از تسلیم ژاپن و بمباران اتمی و اینا تازه اینا پیشرفتشون شروع شده، که اینم یه دروغه. وقت اولین ارتباط غربی ها با ژاپن و شرق آسیا از طریق تجربه دریانوردی و جهانگردی تاجران مسلمان بوده. اینم بدونید اگر نمیدونید، اصلا ارتباط غرب، ارتباط اروپا با شرق آسیا از طریق کشتیرانی مسلمان ها بود. اولین بار که اینا آمدن، حتی از همون مارکوپولو اینا هم که شما شنیدید راه زمینی، تا اونا که از مسیر دریایی آمدن بر اساس نقشه های دریانوردی و جغرافیایی مسلمان ها آمدن. چنان که رفتن اروپایی ها به قاره آمریکا هم بر اساس نقشه ها و تجربه دریانوردی ناوگان های مسلمان بوده. اینم بدونید کریستوف کولوم و اونایی که تو قرن 15 و 16 اینا رفتن اون طرف بر اساس نقشه های دریایی و به کمک دریانوردان مسلمان رفتن اونجا، چون مسلمان ها از چند قرن قبل اونجا رفت آمد و تجارت داشتن. این کشف آمریکا یکی از دروغایی که میگن، مثل که من بیام خونه شما رو کشف کنم، تا بگم تا قبل از اینکه من کشفت نگردم تو نبودی اصلا. خب حالا تو کشف نکردی، بقیه خبر داشتن، اونتا غارت نمی کردن، قتل عام نمی کردن، شما کردین. ارتباط اروپا غرب با اینجا، با این شرق آسیا و ژاپن و اینا قرن 16 از طریق تجربه دریانوردان و تاجران و مسلمان. از همون موقع تصمیم گرفتن بر اینجا مسلط بشن. یه متنی من خودم از همون اون موقع سیاحان غربی میگه، اشاره میکنه، میگه این روح سامورایی که در اینا هست این رو باید از اینا گرفت، غیرت سپوکو یا هاراگیری. اگر این روح باشه در اینا، زیر سایه غرب حاضر نیستن برن و زندگی بکنن. یکی از اتفاقاتی که الان داره میفته که حاضرشن تن بدن برن زیر سایه غرب. میگه باید، حالا تعبیر اونو من نوشتم، ببینید، میگه باید کار کنیم که ژاپنی‌ها دیگه منتظر معجزه خدایان و کامیکازه یا بادهای مقدس نباشن. کامیکازه که وقتی مغولا حمله کردن به ژاپن، طوفانی کشتی‌هاشون از بین برد، اینا گفتن این کامیکازه و بادهای مقدس و ایناست. کاری کنیم دیگه منتظر کامیکازه نباشند. سلسله‌های شگونی، قداست امپراتور، سنت‌های شینتو، بودیزم، همه اینا از طریق تجارت و بعد اشغال بره زیر سوال و بره به حاشیه، چون که الان دیگه کلید سیاست و اقتصاد و علم، یعنی قدرت و ثروت و معرفت دست غربه. اون مثالی که می‌خواستم بزنم که قبل از اینکه غرب اصلا پاش به ژاپن باز شه، قرن 19 دوره میجی، جنبش وسیع پیشرفت طلبی در ژاپن که از تجربه غرب استفاده کردن، تن به سلطه غرب ندادن. میدونین یه هیئت‌های یادگیری درست کردن، دو سه سال میفرستادن کشورهای غربی برین یاد بگیرین چجوری کفش میسازن، چجوری همین کاری که چینیا توی دهه‌های اخیر دارن میکنن. برو ببین چجوری اتو میسازه، چجوری لاستیک میسازه، چجوری عین اون رو میآمدن کپی میکردن و چنان با سرعت این کار رو کردن که رقیب غرب شدن. بعد خودشون روح امپریالیستی پیدا کردن، مثل غرب به کره و چین و اینا حمله کردن، یه نوع مدرنیزم ژاپنی رو ایجاد کردن که با این مدرنیزم فعلی ژاپن خیلی فرق میکنه. توش سلطه و بحثا سلطه غرب نبود. اونجا نوشت در تاریخ اینا ثبت کردن، در اقتصاد و صنعت و نظامیگری ژاپن در پایان جنگ اول جهانی یکی از پنج قدرت اصلی جهان شد و از اون به بعد غرب تصمیم گرفت مهار کنه، گفت اینا رو باید بین ببریم. از همون موقع تو نقشه زدن اینا بودن. بعد سیاسی شینتو خرافی بود، توجیه استبداد امپراتور بود، به نفع امپراتور ژاپن بود، اما مانعی در برابر نفوذ غرب هم بود. اینکه وقتی اینا آمدن گفتن شینتو دیگه دین رسمی نیست، چون یه صدماتی هم از این طریق خوردن ازشون، مانع نفوذ غربی و عاملی برای انسجام ملت ژاپن بود. این دوتا خصوصیت مثبت داشت، غرور ژاپنی رو، انگیزه حرکت ملی جنگجویی رو ایجاد میکرد. همین تبدیل شد این روح سامورایی شکل مدرنش قرن 19 و 20 تو جنگ بین الملل اول و دوم، که ارتش ژاپن در جنگ ها با روش هاکودو، روش امپراتور میجنگید، به نام امپراتور میجنگیدن. غرب با شعار مدرنیته به جنگ سنت های ژاپن، با شعار دموکراسی دروغی هم به جنگ بعد سیاسی ملی گرایش این تو آمد و موفق شد. دروغی میگم برای همون دلیلی که عرض کردم، کشور تحت اشغال دموکراسی معنی نداره، هنوزم تحت اشغالن، ولی به لحاظ فرهنگی دارن موفق میشن. این ازدواج در کلیسا، این که سمبولای ملی توریستیشون شده این برج ایفل به سبک برج پاریس، مجسمه آزادی، اینا یعنی چی؟ یعنی یه ملتی که بنیادهای قوی تئوریک و اعتقادی نداره، سمبولای ملیش رو تغییر دادن. یعنی غرور ژاپنی مصداقش بشه چی؟ کپی برداری از رو برج ایفل پاریس و مجسمه آزادی نیویورک و پل معلقی که مثلا فلان ما شبیه فلان پل توی میدونم سان فرانسیسکو ساختیم. اینا کم کم جوان ژاپنی به اینا پوز بده. اینو شما مقایسه کنید با فرهنگی که اینا داشتن. این که سمبولای توریستی ژاپن رفتار سمبولیکی بشه، هیپیگری تقلیدی غربی بیاد، احساس تحت اشغال بودن دیگه نداشته باشن. هر چند وقت یه بار یه سرباز آمریکایی به یه دختر ژاپنی تجاوز میکنه و یه سر صدایی میشه و یه اعتراض ملایمی میشه، بعدم تمام، هیچکس نمیپرسه اینا اینجا چیکار میکنن، تا کی قراره باشه. اینا تو ژاپن و آلمان بعد از 60 سال موندن، کجا عراق و افغانستان؟ مگر زور باشه؟ اگه مقاومت ملی ببینن میزنن به چاک مثل ویتنام، و الا مثل ژاپن و آلمان مقاومت نبینن، نه حالا حالا هستن و از همونجا همه چیز رو تغییر میدن، چون که دارن این کار اینجا میکنن. یه عبارتی دارن ژاپنیا اون موقع، میگه جمعیت زیاد و سرزمین کوچک، انفجار جمعیت داشتن، جزیره کوچیک، و بعد تبدیل شد به روح امپریالیستی، بهانه به اصطلاح کارکرد جنگی میشه که بعد به چین و کره و اینا حمله کردن. تئوریسینای ژاپن مهاجم در قرن 20 تعبیرشون اینه، گفته ما فشار جمعیت اضافی داریم در ژاپن، سه تا راه حل داریم: یکی مهاجرت وسیع به کشورهای دیگه، فتح بازارهای جهان و ثروتمند شدنمون، اونم نمیذارن، غربیا نمیذارن. تنها راهی که میمونه گسترش سرزمین و قلمرو، جمعیت باید هجوم بره به این سمت، ما باید حمله کنیم. این تعبیرشون که حالا این کارم البته استدلال غلطیه، ولی خود غرب سه قرن با همین استدلال به همه جا زده بدون اینکه مشکل جا داشته باشه. یعنی میدونن اصلا خود آمریکا کلش سرزمین اشغالیه، استرالیا کلش اشغاله، قاره آمریکا کلن اشغال شده، نیوزیلند کلن اشغالیه، همین کاری که توی فلسطین اسرائیل کردن. حالا اینجا نمیتونن به ما شونن چون مسلمان ها طرف شونن، و الا تقریبا بیشتر کشورها اصل هویتش جعلی و اشغالیه و سرزمین اصلیشون اشغالیه. این ژاپنیا ببینید چجوری بودن، من برام انقدر جالب بود این آمار، در این حد از اقتدار و جسارت بودن، قدرت و جسارت ژاپنی‌ها. در 1904 حمله پیشدستانه به روس‌ها در منچوری، ارتش روسیه رو در هم می‌شکنه. 1941 حمله به آمریکا در هاوایی. تو تاریخ اینا، تو این جنگ بین‌الملل، می‌دونید اینا اینقدر جسارت و قدرت داشتن، و حالا این نسل جدید رو دارن چقدر بی جرأت داره بار میاد. در یک شب 300 هواپیمای آمریکایی رو نابود کردن. کل ناوگان آمریکا و انگلیس رو در غرب آمریکا و شرق آسیا و در اقیانوس اطلس ظرف 3 روز نابود کردن کلا. 5000 سرباز در یک سرباز آمریکایی رو در یک شب کشتن. 3000 هواپیمای آمریکایی رو زدن، فقط 20 هواپیمای ژاپنی سقوط کرده. خیلی آمار عجیبیه این. ظرف فقط 5 روز از سنگاپور تا هنگ کنگ، از تایلند تا فیلیپین نیرو پیاده کردن. کل مستعمرات آمریکا و انگلیس و غربی ها رو ظرف چند روز گرفتن. اعلام کردن آمریکا و انگلیس باید به 3000 سال تاریخ ژاپن احترام بگذارند. خب ببینید، میخوام بگم اون فرهنگ سنتی شینتو علارغم خرافش و اینا، ولی چه جسارتی در اینا ایجاد کرده بود. همون حالت هویت ملی، ژاپن مقدس، پرستش امپراتور. چند صد هزار اسیر آمریکایی و انگلیسی و از سربازهای متفقین گرفتن. کل ارتش‌های غرب رو در این منطقه نابود کردن. از سواحل هند تا استرالیا، از سیبری تا هاوایی تبدیل شدن.